بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خاتم المرسلین ابی القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. برادران و خواهران با ارزش و دلداده به خدا و اولیاء خدا در همه اقطار این کشور و جمع حاضر در جبهه نماز جمعه و خودم را به رعایت تقوای الهی که نتیجه روزداری یکی از اهداف روز رسیدن به تقواست، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، هم اصل روزه گرفتن منشأش تقواست تا کسی خدا ترس نباشه، حریم الهی را رعایت نکنه توفیق روزه پیدا نمیکنه. اما با روزه اراده ایمانی انسان قدرت پیدا میکنه در برابر زیاد خواهی های نفس امارش استادگی میکنه و به قله عظمت بندگی نائل میشود. خطبه اول دو نکته به محضر همه دلدادگان به ضیافت الهی، مهمانهای عزیز خدا تقدیم می دارم. نکته اول، قدر شب قدر را باید دانست. شب قدر را خدای متعال در قرآن به سه عنوان مطرح فرموده. یکی، انا انزلناه فی لیلت مبارکه. این شب شب مبارکه است، هیچ وقت اینقدر برکت نداره، هیچ زمانی این ظرفیت رو نداره. یک عمل در شب قدر خیر من الف شهر، نه به اندازه الف شهر است، هزار ماه یک عمر تمام بیش از 80 سال آدم می شود. یک عمل در شب قدر بالاتر از 80 و اندی سال کار خیر است. بنابراین باید مغتنم دانست، هم موحد بود، یاد خدا، لا اله الا الله، ذکر خدا، عشق خدا، خلوت با خدا، خود به خدا سپردن، هم یاد اولیاء خدا و در رأسش صاحب سفره شب قدر حضرت ولی الله الاعظم بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن المهدی. و هم با یاد این انوار یقظه است، بیداریه حضرت موسی به خدا عرضه داشت بخوام به تو نزدیک بشن، فرمود که قرب من، نزدیک من در بیداری شب قدر است. شب شب محبت است، شب وصال است، شب از بین بردن دیوار انانیت است، برداشتن فاصله بین خود و معبود و محبوب الهیه، و بعدم توبه نصوح از همه گناهان گذشته، چه حقوق الله چه حقوق الناس، پیوستن به مجموعه جهان، شب اتحاد، شب شستن دلها از کینه هاست. الا تحبون ان یغفر الله لکم، این لکه های سوء زن، بدبینی، کدورت، عقده، اینا مانع پیوستن به دریای عظمت امت است. دل رو پاک بده کنیم، جان را از غبارها بزداییم، آینه نفس الهی خودمون را شفاف کنیم تا جمال امام زمان را در دل خودمون ببینیم. و نکته سوم، دعای در شب قدر است. در شب قدر دعاها مستجاب است. شب قدر شب انکسار است، شب شکستگی دلهاست. در بیانات بسیار مهم و نورانی و کارآمد رهبر نورانی و حکیم نایب امام زمانمون، پیر و مرادمون، دلبر و دلدارمون حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای، یکی از توصیه های امروزشون دعا بود. دعا در قرآن کریم بسیار مهم به حساب آمده. دعا پاسخ خدا را همراه داره. دعا آدرس خدا در دل انسانه. دعا هم سلاح است هم سپر است. دشمن را با دعا زمینگیر کنید، نفس اماره را با دعا ضعیف کنید، دل را با دعا رقیق کنید، رحمت و رحم الهی را با دعا جذب کنید و شرایط دعا را فراهم بیاورید، که عمدتاً توسل و ائمه اطهار علیهم السلام خصوصا شبهای قدر، شب حضرت زهرا سلام الله علیها است. من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر، گوشه چادر بیبی رو در چنین شبی هممون به عنوان یک پناهگاهی که خیلی مستحکم است به بیبی عالم پناه ببریم، مادرانه از ما پذیرایی خواهد کرد. و شب قدر شب نزول قرآنه، آشتی با قرآنه، رو آوردن به قرآنه، پشت کردن به ظلماتی است که قرآن برای زدودن اون ظلمات بر ما نازل شده است. و شب قدر شب نزول همه آسمانی هاست. زمین چه ظرفیتی پیدا میکنه؟ آسمان ها از نظر وسعت و ظرفیت قابل مقایسه با زمین نیستند، ولی این زمین نیست که ملائکه بیشمار را در شب قدر در خود جا می دهد. این زمین است، این قطب عالم است، این قلب دایره امکان است، این صاحب ولایت مطلقه کلیه الهیه، صاحب زمان، صاحب جهان، صاحب جان، جان جانان امام زمان، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداس، که هم ملائکه بر او نازل میشن، هم روح که اعظم از ملائکه است. و از دلائل قطعی بر استمرار امامت و وجود عینی امام در تمام ازمنه در روی زمین همین انا انزلنا فی لیلت القدر است. بنابراین یک شبی بیدار شو، دولت بگیر، برو تو دریای ملائکه، معصومین همه دور وجود مبارک امام زمان شما طواف میکنن، شما هم دلت رو پرواز بده و در طواف وجود مقدس اون دلبر، اون دلدار، اون دلشده خدا و اون که اگر بهش دل بدی دلت آب میشود و بوی او رو میگیری و خوی او رو میگیری، امام زمانت رو امشب خیلی هم دعا کن، هم دست از دامنش بر ندار. این نکات در مورد نماز، در مورد شب قدر که سند قرآنی است، مورد توجه هممون باشه. برای فرج امام زمان با همه وجودمون بنالیم، اشک بریزیم، از این همه کودک کشی و خون ریزی دیگر ما هم باید پناه به خود خدا ببریم و بگوییم پناه عالم را برساند و باز شدن گره های معرفتی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی جهان نیاز دارد که صاحب عالم قدم روی چشم ما بگذارد. نکته بعدی مورد حضرت امیر علیه السلام. فرصت بسیار کوتاهه برای امیرالمومنین سخن گفتن، در حد مثل منی نیست. لا یرقا الی الطیر ینهدر عن السیل. به قله عظمت و کمالات امیرالمومنین فکر هیچ متفکر بلند نظری نمی رسد. علی مظهر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است. اما چند نکته را تیمنن شاید مولا امیر المؤمنین ارادت ما را بپذیرد و ما را به عنوان موالیان خودشون ثبت بکنند. مهمترین ویژگی امیر المؤمنین این بود که عاشق خدا بود، عاشق رسول خدا بود و همه وجودش وقف خدا و رسولش بود. لذا پیغمبر خدا فرمود ان علی ممسوس وی فی ذات الله. علی در ذات خدا آب شده است، وجودی ازش باقی نمونده است. او واقعا حیران بود، او مات بود، او دلش متحیر بود در ذات الهی و عاشق پیغمبر خدا بود که خودش فرمود لحظه ای طاقت فراق پیغمبر رو ندارم. متقابلا محبوب خدا بود و عشق رسول خدا و عشق عصمت کبرا فاطمه زهرا و عشق همه ملائکه و آسمانی ها بود. چند نکته در تاریخ آمده است که یکی دوتا رو خدمت شما بزرگواران عرضه می دارم. امیرالمومنین علیه السلام در قبا پیغمبر خدا به انتظار علی، که انتظار آمدن ولی جز عبادتهای برتر است. امروز ما چشم راه حضرت حجت هستیم. حضرت رسول وارد مدینه نشد، گفت تا علی نیاد من وارد مدینه نمی شدم. فرمود وارد شدم در قبا بر پیغمبر خدا، نگاهی به من کردند، چهرهشون باز شد، تبسمی بر لبشون ظاهر شد، تا اونجایی که سفیدی های دندان های مبارکش رو و برق سفیدی هاش رو من دیدم. بعد فرمود علی جان بیا جلو، بیا جلو. مرا با خودش قرین ساخت زانوی من به زانوی حضرت ملصق شد. آنگاه اقبل علی اصحابه فقال معاشر اصحابی اقبلت الیکم الرحمه به اقبال علیین الیکم. ای یاران من، اصحاب من، با آمدن علی رحمت خدا به شما اقبال کرد. چشمه رحمت خدا علی ابن ابی طالب علیه السلام است. و در حدیث دیگری دارد بر این که حضرت امیرالمومنین فرمودند هر روز خدمت پیغمبر می رسیدم، ولی هرگاه به محضر او می رسیدم حضرت بلند می شدند و مرا در آغوش می گرفتند، گویا مدتها مرا ندیدند. و در نقل دیگری امیرالمومنین رو پیغمبر برای جبهه ای اعزام کردند، اما طاقتشون طاق می شد. می گفتند که اللهم لا تمتنی حتی ترینی علیاً، خدایا به من عجل مهلت بده تا یه بار دیگه چهره علی رو، جمال علی رو ببینم، و تا جمال علی رو نبینم من از دنیا نروم. این عشق امیرالمومنین و عشق پیغمبر و امیرالمومنین یک چیز بیشتر نبود که هر دو آینه خدا بودند و خدا اللهم انی اسألک من جمالک و اجمله و کل جمالک جمیلون. علی در میدان شجاعت اول شجاع عالم امکان هست، اما جنبه توحیدی او اقتضا کرد وقتی قلعه خیبر را کند اونجا گفت خدا به دست من مرحب را از بین برد، خودش را مطرح نمی کرد، خدا را در پیروزی ها مشاهده می کرد. بعد از جنگ احد پیغمبر خدا به عیادت امیرالمومنین تشریف فرما شدند، ولی گریه کرد، عرض کرد یا رسول الله، پدر و مادرم، یعنی همه زندگیم فدای شما، خدا را شکر میکنم که آبروی من را حفظ کرد و از میدان نگریختم. الحمدلله الذی لم یرنی ولیت عنک، لم یرنی ولیت عنک، همین که خدا ثابت قدمم داشت، هیچگاه پشت به شما نکردم. علی هیچ وقت پشت به حق نکرد، پشت به عدالت نکرد، پشت به مردم نکرد، پشت به مساکین نکرد، پشت به مظلومین نکرد. و اینجا از نعمتهای بزرگی که علی یاد میکند این است که هیچ وقت از رهبری حق جدا نشده و پشت به او نکرده. درود بر مردم قهرمان ایران که 46 سال اونی که پرچم پیغمبر به دستش هست، پرچم نیابت امام زمان به دستش هست، در هیچ جبهه ای مردم ما به تبعیت از مولایشون امیرالمومنین پشت نکردند، همچنان در حراست از خون شهیدان و حمایت از محور همه خوبی ها در غیبت امام زمان رهبر عزیزشون عاشقانه ایستادند. همه سختی ها، گرانی ها، نگرانی ها، فراز و نشیب های مسئولین مختلف با سلیقه های مختلف مردم را از انقلاب خسته نکرد، از ولایت خسته نکرد. و این نیست مگر اینکه در خونشون، در گوشتشون، در پوستشون، در استخوانشون عشق امیرالمومنین علی ابن ابی طالب به ودیعت گذاشته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيد رسلك سيدنا أبي القاسم محمد وعلى سيد أوصيائك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى السيدة فاطمة الزكية سيدة نساء أهل الجنة وعلى سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين سبتي نبي الرحمة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الهادي والحسن الزكي العسكري والحجة القائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله سبحانه. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شما برادران و خواهران عزیز، مهمانان خدا و دلدادگان با اولیاء خدا رو و نفس ضعیف خودم رو به تقوای الهی دعوت میکنم. تقوا سنگر است، تقوا حفاظ است، تقوا مأمور الهی است، تقوا بصیرت است، تقوا حفظ ابدیت است، عقلانیت است، تقوا طهارت است، تقوا تحصیل رضای خدا و گریز از غضب پروردگار متعال است. انشاءالله در این ماه مبارک رمضان عادت کنیم به ترک گناه، مخصوصا غیبت، با آبروی مردم بازی نکنیم، به نوامیس مردم تعرضی پیش نیاد و با مدد امیرالمومنین با این معنویتی که کسب میکنید نفوذ کلمتون بالا رفته باشه، بتونید به اینهایی که دشمن شاد میکنن کشور شما را با عدم رعایت عفت، حجاب، پوشش، اصالت ایرانی بودن رو و اسلامی بودن رو کمرنگ میکنن، انشالله با نفوذ کلمه ای که دارید، برنامه ریزی هایی که میکنید، اینها برطرف بشه و اون چه از خوبی ها در این ماه، مهربانی ها، سازگاری ها، آشتی کردن ها، احسان ها، رسیدگی به ایتام، به فکر فقرا بودن و با همدیگر برادر بودن، پشت هم رو داشتن، دست هم رو گرفتن، اینها همه چیزهایی است که در مسئله درک شب قدر در روایات برخی از اینها تصریح شده است. اینا را نهادینه کنیم. بعد از ماه رمضان هم خدا توفیق بده مهمان خدا باشیم و خود خدا ما را اداره کند، میزبان کریم ماست. مطالبی که در این خطبه با فرصت کمی که باقی مونده مطرح می شود، شعار سال است. اولا تقارن سال جدید با ایام شهادت جانگداز مولا الموحدین امیر المؤمنین که جانها با بهار قرآن عطر گرفته است و با عشق امیر المؤمنین علیه السلام نورانی شده است. سال را با نورانیت شروع میکنید، با حب علی، با عشق علی، با با یاد علی سالتون رو شروع میکنید، انشاءالله سالی بسیار پر برکت و پر توفیق، سال ظهور، سال آمدن آقامون، سال رفع همه مشکلات، نجات مظلومین باشد. حضرت آقا شعار امسال را عطف بر همه سالهایی که در این دو دهه مطرح کردن، مسئله تولید و سرمایه گذاری مطرح فرمودن. این حکیم، این دلسوز، این ملهم، این معید من عند الله، حرف هایی رو که می زنن شعار نیست، یافته هاست. اون چی که از حق دینش به عنوان یک فقیه روشنبین استنباط می کند، تکلیف الهی رو ایفا می کنه، وظیفه دولت و ملت را در آغاز سال به عنوان برنامه سعادت توصیه می کنند. پدریست که محبت همه امت به عنوان فرزندان خودش در دلش ایجاد دغدغه می کنه و شب و روز هم دعا می کنند و هم لحظه ای غافل نیستند که کاری بشود تا گره از معیشت مردم باز بشود، تا با احساس امنیت در معیشت بتونن بندگی خدا بکنن و به قله قرب خدا نائل بشون. مسئله سرمایه گذاری، امروز تولید محور رونق زندگی مردم است. تولید اشتغال همراه داره، تولید رهاورد داره، تولید آبادانی کشور است، تولید پیشرفت است. اما تولید لوازمی دارد که در رأس این لوازم سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری هم الزاماتی دارد که یکی از این الزامات برنامه ریزی دولت است. اساساً فلسفه وجود دولت ریل گذاری برای تسهیل زندگی مردم است. دولت چراغ روشن می کند، دولت برنامه ارائه می کند، دولت دردهای مردم رو احصا می کند، اولویتها را دستبندی می کند، برای رفع مشکلات با رعایت اولویتها به مردم راه ارائه می کند، مردم رو در حرکت مردمی کمک می کند. دولت رقیب مردم نیست، دولت حامی مردم است، دولت راهنمای مردم است، دولت دلگرمی مردم است. لذا باید با کارشناسان امین، نه کارشناسان غربی، کارشناسان مجرب و متدین بنشینند و راهی برای جذب سرمایه و ارائه اجرایی برای سرمایه گذاری در اختیار مردم بگذارند. نکته بعدی ایجاد جاذبه است، مردم تشویق بشن. هم فرهنگ سازی لازم است که کار رسانه ملی این است که مردم رو تشویق بکند و از کارهای بی ثمر برای جامعه که صرفاً برای خود اون اشخاص از نظر فردی سود دارد ولی جامعه ازش بهره نمیبرند، از این خودخواهی ها امتیازات ویژه دست بردارن و حال هم فکر کنن، به خلق خدا فکر کنن، هم فرهنگ سازی بشود که ما همه اعضای خانواده ایم، درد مشترک داریم، هدف مشترک داریم، قبله مشترک داریم، قرآن مشترک داریم، در رأس همه اینها دلبر مشترک داریم، ما امام زمان داریم، ما در غیبت امام زمان نایب امام زمان داریم، بوی امام زمان میده، فضائل مهدوی در وجود او هست، قابل تکیه کردن به اوست، او راهنمای ماست، او برای ما نسخه میپیچه و این نسخه ها شفا بخشه در صورتی که ما عمل بکنیم. بعد از مسئله تشویق یکی از مجاری و بسترهای تشویق جلب اعتماد مردم است. مردم باید بدانند که اگر سرمایه‌شون رو ارائه کردن، حسودها نمیان متعرض اینها بشن، تنگ نظرها نمیان بگن اینا سرمایه دارن خون مردم رو میمکن. نه، این سرمایه را در مسیر دین، در مسیر حلال به سوی هدایت کنند که جوانهای ما تشویق به ارائه فکرهای نو بشن، با این دانش بنیانها به میدان بیایند و در رأس اینها اون امنیتی است که هم دستگاه قضایی، البته رئیس محترم قوه قضاییه در مقاطع مختلف شجاعانه در اینکه بعضی از ناظرین ایجاد ناامنی میکنند برای افرادی که تمکن ارائه سرمایه دارند و باید این فرهنگ تبدیل بشود به فرهنگ حمایت، حفاظت، هدایت. حمایت، حفاظت، هدایت. کار دولت همین ستاست، هم سرمایه ها را جذب بکنه، هم سرمایه دار بداند که در مملکت خودش سرمایه اش به کار گرفته شود، هم سود بهتر دارد، هم مایه آبادانی کشور. نباید پولدارهای ما برون سرمایه‌شون رو در کشورهای دیگر، وقتی هم ازشون سوال بشه بگن ما امنیتی در کشور خودمون نداریم. لذا این مسئله امروز هم در اقتدار ما، هم در استقلال ما، هم در اتحاد ما، هم در اشتغال جوانهای ما، در ازدواج جوانهای ما، در پیشرفت ما و حتی در فرهنگ و دیانت ما سهم بسزایی دارد. و امیدواریم این نفس گرم نایب امام زمان ما در ایام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین هم مردم ما را که همیشه با انگیزه 46 سال این حوادث تلخ سال پیش هر ملتی جز ملت ما بود از پا در آمده بود، رئیس جمهور بسیار مؤثر و کارآمد و مغتنمی رو از دست دادیم، مردم ما عزادار شدند ولی هیچ کاری تعطیل نشد. طی 50 روز تونستن دولتی رو انتخاب بکنن، مجاری امور رو در مسیر قانون قرار بدهند، در برابر مصیبت‌های جانکاه در این 46 سال این طاقت فرسا بودن اون مصیبت‌ها به این تحمل عظیم ملت ما جز یک عنایتی از ناحیه امام زمان و به توجه خاص حضرت حق به این مردم نبوده. با داشتن این مردم نباید این کشور مشکل داشته باشه. با داشتن این ایمان، این اتحاد، این سعی صدر، این تحمل بزرگترین مصیبت ها سید حسن نصرالله را از دست دادیم. بله که خسارت بود، ولی رفتن اونها بازماندگان مقاومت و بازماندگان شهدای ما که همه ملت ما بازماندگان شهیدانن و حافظان خون شهیدانن، قوی تر از دوره حضور شهدا در میدان حضور پیدا کردند، کمک هایی که به مردم لبنان کردند، طلاهایی که بانوانی که از طلا ارزششون بیشتره نثار کمک به جبهه مقاومت کردند، با داشتن چنین مکتبی، چنین قرآنی، چنین ماهی، چنین مردمی و چنین رهبری، انشاءالله گره ها یکی بعد از دیگری باز خواهد شد و مردم ما با استقامت در این مسیر شاهد آمدن جان جانان، صدر الخلائق، حقیقت الحقائق، حجت ابن الحسن المهدی، روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدم الفدا. پاداش استقامت خودشون رو دریافت خواهند کرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله بالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.